بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره عدم صحت سلب، این علامت رو به لطف خدا بحث کردیم که عدم صحت سلب یا صحت حمل معنا اقسام و فائدهش چیست. یک نکته را به عنوان تکمیل بحث اضافه کنیم که صحت حمل مثل تبادل به دو قسم است. قسم اول صحت حمل عند المتتبع، قسم دوم صحت حمل عند اهل المحاوره. و اشکال دور که در تبادر مطرح بود در صحت حمل هم مطرح می شود و الجواب که صحت هم توقف دارد به علم اجمالی به وضع و علم تفصیلی به وضع توقف دارد به صحت هم. موقوف غیر موقوف علیه است. پس از که نکته تکمیلی را در ذهنتان سپردید، بحث صحت هم کامل شد. میرسیم به علامت سوم یا چهارم. طبق محاسبه مشهور علامت چهارم، طبق محاسبه کفایت الاصول علامت سوم چه بود؟ اضطراب. از سومین علامت از علائم تعیین معنای حقیقی برای لفظ عبارت است از اضطراب. محقق خراسانی تبادر رو معنا کرد انسباقه الذهن، عدم صحت سلب را معنا کرد صحت هم، اما اعتراض معنا نمی کند. محشی ها و صاحب نظران اعتراض را به معنای اصولی چند تا معنا کرده اند. معنای اول اعتراض عبارت است از شیوع و سرایان. اعتراض یعنی یک لفظ نسبت به معنایش در موارد متعدد و متکثری سرایان دارد، فراگیر است، دارای گستره وسیعی است. اسد حیوان مفترس یا نه از صلات ارکان و مخصوصه برای فرد، برای جمع در هر زمان هر مکان به همین معنا استعمال می شود. این شیوع و فراگیری. معنای دوم گفته شده است اطراد، یعنی استقراء، که این شاید بهترین معناست. این معنا را مرحوم استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اطراد یعنی استقراء. شما لفظ صلات را که به معنی ارکان مخصوصه دیدید برید جستجو کنید، پیگیری کنید، تتبع کنید، ببینید هر کجا همین استعمال را دارد یا نه اینجا بوده و جاهای دیگر فرق دارد. اگر دیدید همه جا بر حسب استقراء لفظ همین و معنا همان، اطراد محقق می شود. آقای شیخ علی اشکال نکند که استقراء ناقصه و به درد نمی خورد. استقراء در حدی که اطمینان بیارد از زاری اطمینان این را معتبر می دانیم، نه از جهت حکم عقل فلسفی. استقراء که در فلسفه اعتبار ندارد این است که استقراء کامل ممکن نیست تا قطعی بشود، استقراء ناقص احتمال خلاف درش است، پس حکم قطعی عقلی به توسط استقراء صادر نمی شود. اما استقراء اگر در حدی باشد که اطمینان بیارد، از جهت اطمینان اعتبارش رو خواهد داشت. معنای سوم که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید استقراء یعنی تکرار. لفظ در معنای خودش به نحو استعمال صحیح تکرار شود. ببینیم اینجا استعمال صحیح است از صلات ارکان مخصوصه، جای دیگر تکرار شد، جای دیگر الی آخر. تکرار استعمال صحیح. البته ممکنه شما بگید که عبارات و ناشتا، منتها استقراء طریق فنی است و الا عبارات و ناشتا و حسنک واحد اطراد من هم میکنم. تا الان سه تا معنا برای من را چه گفتن؟ گفتم هرچند استقراء طریق درست تریست برای معنای اطراد، حواسم انگار هست. حالا مشتبه که حواس من یه ذره
معنایی که سید بودی کرده
بس تعیبی حالا اونو میگه اونا، یعنی بحث سید و فستر اون فنیه، او خودش اولا خودش فکر فلسفی داشت، عدل علامه طباطبایی بود شیخ صدرا تا مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی اونجا معنی کرد تدریس فلسفه رو. اینجا تو آزمون بروجردی منکر الله تعالی. شیخ صدرا فلسفه رو ترک کرد، آمد به فقه و اصول. شاید صدها مجتهد از زیر دستشون برآمد، تا حالا هست. الان اعتباطی به اجتهاد خود عمل کرد، فلسفه رو ادامه داد. و الا قضاوت نمی شود که در فلسفه شیخ صدرا بالاتر بود یا علامه طباطبایی. چون فنی هست مطلب فنی دنبال میکنه. شرح کفایش هم خطی پیش خوده، چاپ نشد. اون زمان که ما خواستیم نجف چاپ کنیم امکاناتشو نداشتیم، الان فرصت نکردیم، به چیزای دیگه مشغول شدیم، اون هنوز چاپ نکرد. شرح کفایه خطی ایشان خود حقیق نوشتم پس بود. به حضور شاه شرح کفایهشان خارج بود دیگه، شرح کفایه که انظار فقها ها درش هست. به حضور شما همونطور که شما فرمودید عرض کردم، اون معنایی که شیخ صدرا فرموده ان فنی تره، استقراست، اطراد یعنی استقرا. معنای استقرا رو فهمیدیم، عفوان معنای اطراد رو فهمیدیم، یکی طلبتون معنای اطراد رو فهمیدیم. بعد از که معنای اطراد معلوم شد، ببینیم صاحب نظران اصول درباره اطراد چقدر جایگاه قائلن. مشهور یا محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه، محقق اصفهانی صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 32 و در کتاب الفصول جلد 1 صفحه 38 و حتی سید مرتضی در کتاب از ذریعه الى اصول شریعه جلد 1 صفحه 10 می فرماین اطراد علامت تعیین معنای حقیقی لفظ است. این حرف مشهور محقق خراسانی درباره اطراد در لفافه سخن میگوید، لذا گفته می شود که ایشان اطراد و علامت نمی داند، اما چیزی تصریح نمی کند. کل بیانش با ساده سازی همین است که الان برای شما بیان کنم. برداشت ها این است که ایشان اطراد را علامت برای حقیقت نمی دونن، اما در عبارت نیامده. آنچه در عبارت ایشان آمده این است که ذکر الاطراد علامتا للحقیقه، این تقریبا عبارتش. بعد این را که می‌فرماید یک اشکال و یک جواب ارائه می‌کند. جواب و اشکال در یک خط، نیم خط یا خط و نیمه، اون تو با آسانسازی میگم. بعد ایشان اشکال می‌کند، فرماید که اعتراض در مجازم هست. چطوری؟ وقتی که میگیم زیدون اسدون به اعتبار شجاعت زید، این قرینه که قرینه شخصی است، علاقه شخصی است نه علاقه نوعی به شخص تعلق دارد. شجاعت خود زید، این علاقه شخصی ممکنه فراگیر باشد، موارد دیگری را هم شامل بشود. اگر عمر شجاع بود، بکر شجاع بود، به اصطلاح خود ما احمد و محمود شجاع بود، میشه بینیم احمد اسدون، مسعود اسدون، سعید اسدون، به اعتبار شجاعت اعتراض فراگیریست. پس علامت حقیقت نمی شود. این اشکالو که می کنن جوابش را خود ایشان می فرماین. جواب این است که علائق مجازات دو گونه است، علاقه نوعی و علاقه شخصی. اگر علاقه شخصی باشد، چنان که گفتیم شجاعت اعتراض قابل انکار نیست، اما در مجازات، در بحث علائق، در ادب و بلاغت، علاقه نوعی به حساب میاد، نوعی اعلام می شود. علاقه نوعی یعنی فقط مشابهت، مشابهت نوع. میگیم به جهت مشابهت زید اسد است. مشابهت که علاقه شد دیگه اعتراض ندارد. چطوری؟ فرد دیگری را بگیم به خاطر هیبت که دارد اسد است. به جهت اینکه عبخریت دارد اسد است. به جهت اینکه خیلی بزن بهادر است مثلا اسد است. یا مثلا بگیم که شباه از حیوانات دیگر در جهت شکل و شما، گربه مثلا شباهتی دارد به اسد، بگیم اسد است، اعتراض ندارد. نوع علاقه اعتراض اعلام نمی کنن. پس اینه که گفتیم جمعش کنید، تنظیمش کنید. چه می شود تنظیم؟ می فرماید که اعتراض علامت حقیقت است، برای اینکه در مجازات به اعتبار نوع علاقه اعتراض نیست، به اعتبار علاقه نوعی اعتراض نیست، هرچند به اعتبار علاقه شخصی اعتراض دیده می شود. این اشکال و جواب رو که می فرماید، بعد اضافه می کند که بعضی از محققین مثل صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه، برای رفع این اشکال یک قید اضافه میکنه. میگد، میفرماید اعتراض علی وجه الحقیقه، اعتراض علی وجه الحقیقه، یک قیدی میارد. پس اعتراض علی وجه الحقیقه یا بلا تأویل، اگر گفتیم با این قید اطراد مجازی از دائره خارج می شود. دیگه اون اطراد علی وجه الحقیقه نیست. می فرماید درست این قید، با این قید اطراد مجاز از دائره بیرون می رود، اما به اشکالی برمی خورد که قابل حل نیست، و اون اشکال عبارت است از اشکال دور. دور چه دوری؟ توقف قید بر مقید و توقف مقید بر قید. اطراد مقید به علی وجه الحقیقه توقف دارد به علی وجه الحقیقه، علی وجه الحقیقه هم توقف دارد بر اطراد علی وجه الحقیقه. توقف مقید بر قید و قید بر مقید، این توقف شیء علی نفسه در کمال وضوح و قابل علاج هم نیست. شما بگید اجمال و تفصیل. می فرماید با زبان حال که اجمال و تفصیل اینجا راه ندارد، فقط ایشان میگه لا یمکن تفصیل. شرحش رو شما بدید. اجمال و تفصیل راه ندارد. چرا؟ چون در بحث تبادر و عدم صحت سلب اجمال و تفصیل به منشأ تبادل تعلق داشت که علم بود، و اینجا موقوف و موقوفون علی خود علامت است و ذل علامه، نه منشأ آن. با این مقدار بیان نمیدونم گرفتید یا توضیح بدم. خب یه توضیح مختصری هم بگم اشکال. دیگه الان شما هم ذهنتون گرفت به این که اطراد رو به عنوان علامت حقیقت قبول کنید. توضیح بس، در تبادر علم به وضع، علم اجمالی تبادر توقف داشت به علم اجمالی به وضع، علم منشأ بود، و علم به تفصیلی به وضع توقف داشت به تبادر. درسته؟ اما اینجا خب توقف به منشأ بود، به علم بود، علم به تبادر و علم به وضع که منشأ می شد. اما اینجا خودشه، چه وجه حقیقت، خود وجه حقیقت، یعنی حقیقت بودن، خود حقیقت بودن توقف خوف دارد بر اطراد مقید به این قید، و خود اطراد مقید توقف دارد مستقیما به این وجه حقیقت، خود علامت نه منشأ. خب توضیح هم کافی بود. پس این توقف دور قابل حل نیست. اما نه، شما اگر الان یه اشکال سوالی میکردید من خوشحال میشدم، چون یه نکته‌ای که قبلا گفته بودی اینجا بیارید و از اون نکته استفاده کنید.
تبادر
یک چیزای از قبل بیارید اینجا اضافه کنید و این تبادل این دور رو جواب بدید. خب از وحدت و اتحاد شما سپاسگزاریم. خداوند انشاءالله وحدت و اتحاد شما رو حفظ کنم. اختلاف نداشتید؟ اگه اختلاف دارید بفرمایید.
موضوع
محدود
همی که
ذهنتون کام بیش رفته است ولی هنوز کامل به قول جوانا سرچ کامل نکردید که اونو پیدا
کنید.
اجماع تفسیر رو که ما گفتیم فایده ندارد. نه خیلی خوب، یه دونه جایزه داشتید که از دست دادید، مشکلی نیست، آدم گاهی جایزه گیرید. آقای زنده چی نگه؟ نه اونم نیست آقای زنده. اونو گفتم برای شما، اون روز سال کدی جا آره خوبه. خوبه نه حرفتان خوبه، من تا ربطی به مسئله ندارد.
استاد اگر بگیم این
اضطراب در واقع شما که خیلی استعدادتان خوبه این دفعه اشتباه گرفتید. استعداد شما از آن دارم، خیلی استعداد فوق العاده دارید، این مرتبه هدف نگرفتید. تا شروع کنید میفهمم چی میگه. خب آقای حسینی، آقای توحیدی، آقای میر محمدی، آقای علوی و دوستان، آقای خیلی نزدیک شده اید، منتها نشد دیگه. آقای پارسان رفته است تو فکر. خب پس سفره رو جمع کنیم. آقای پزنده اون روز نبوده و الا میگفت ذهنش خوب. ببینید گفتیم تبادر دو قسم است. قسم اول آها ذهنت خوبه، تا آخر خوندید دیگه. قسم اول تبادر اندل متتبعه، این مستلزم دوره. اما تبادر ان اهل المحاوره مستلزم دور، اعتراض اندل متتبع مستلزم دور. و این کمه. شرح ما چه شد؟ گفتیم اصلا نیست، همچه چیز اتفاق کمیست اولا. و ثانیا اگر فرض کردی متتبع علم اجمالی دارد، با توجه می شود ارتکازی التفاتی، با توجه ارتکازی می شود التفاتی. نیاز به تبادر صحت سل اعتراض ندارد. بنابراین قسم دوم که در تبادر و صحت سلب بود در اعتراض هم هست، اعتراض عند اهل المحاوره. فردیست عرب زبانه، میداند سلات یک لفظیست که شنید، احاطه که به کل الفاظ که ندارد، میبیند این صلات شیوع دارد یا استقراء میکند، اینجا اونجا، این زمان اون زمان، این مکان اون مکان، صلات ارکان مخصوصه. اعتراض عند اهل المحاوره است و اهل محاوره عالم به وضعند و این جاهل به وضع از اعتراض عند اهل المحاوره معنای حقیقی را به دست میارن. خیلی ساده و روان و سریع. دیگه علاوه بر حقیقه نیاز نداریم، دیگه تمام شد. و اون قید علاوه بر حقیقه در صورت قسم اول اعتراض بود. ما برای قسم دوم اعتراض قید لازم نداریم، خود استقرا کافی است. حالا آقای زن در دو جمله براتون توضیح بدم. اجمال و تفصیل نمیاد. گفتیم اجمال و تفصیل در تبادر کارساز بود، چون نسبت به منشأ تبادر بود. اینجا نسبت به خود علامت وجه الحقیقت، اعتراض نسبت به خود موقوف و موقوف علیه هست. اجمال و تفصیل نداد، امر دائره بین وجود و عدمه، نه دائر بین اجمال و تفصیل. پس اجمال و تفصیل تمام شد. اونجا گفته بودیم تبادر دو قسمه، تبادر عند خود آدم متتبع. او اینجا در این قسم امر به دور برمیخورد که خود آدم علم به وضع داشته باشد تا تبادر رو بفهمد، و علم به وضع هم از تبادر به دست میاد. اینجا جا دور بود. اما قسم دوم تبادر چه بود؟ تبادر عند اهل المحاوره، مردمی هستن اهل یک زبان. شما میخواید معنای یک لفظ رو ابتداءً بفهمید، معنای صلات رو آشنا نیستید، میرید میبینید که اهل محاوره صلات رو به معنای نماز به کار میبرن. هی اینجا اونجا استقراء میکنید تا اعتراض محقق بشود و علامت تعیین معنای حقیقی. اونجا دیگه دوری نیست، دیگه اصلا مردم که وضع را آشنان، فرد متتبع که ابتداعا میخواد معنا را بفهمد از طریق اعتراض میفهمد. کامل بود. اما پس از که این نکته گفته شد، مرحوم محقق خراسانی به همین مقدار اکتفا می کنند و می فرمایند که اگر قید بیاریم مشکل دور هست و قابل حل هم نیست. دیگه نگفته است اعتراض علامت حقیقت، حقیقت نیست. محشی ها اینو فهمیدن که منظور ایشان این است که اعتراض علامت حقیقت نیست. اما در همین رابطه سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 117، می‌فرماید اعتراض به معنی تکرار. تکرار در چه چیز؟ تکرار در صحت استعمال. ببینیم اینجا یک استعمار صحیح هست، جای دیگر، جای سوم در حد زیادی. استعمال صحیح لفظ در یک معنا که تکرار بشود، اعتراض به این معنا علامت حقیقت نیست، بلکه لازم اهم است. لازم مساوی و لازم خاص نیست. چرا؟ چون همون حرف قبلی که گفتیم که چه بود؟ که این گونه اعتراض در مجاز هم ممکنه، قرینه هست، ولی لفظ در معنا استعمال صحیح هست، استعمال صحیح دارد، و در موارد متعددی اون استعمال صحیح تکرار می شود. در مجازم هستید. پس اعتراض به این معنا لازم اهمه، علامت برای تعیین معنای حقیقی نیست. در آخر یک استدراکی می کند و وجهی اعلام می کند که اعتراض علامت حقیقت است فی الجمله. می فرماید اما اگر اعتراض رو به اعتبار هدف و فائده آن در نظر بگیریم، بگیم که اعتراض تکرار در استعمال صحیح است تا بدان حد که موجب حصول اطمینان بشود، در این حد قابل انکار نیست. چنان که طریقه اهل لغت و طریقه اطفال بر این است، لفظی رو میبیند یک بار پدر آمد به یک معنا به کار برد، بار دوم مادر، بار دوم برادر. از این استعمال مکرر اطمینان حاصل می کند، بعد خودش همون لفظ و برا همون معنا به کار می برد. طریقت اطفال و طریقه اهل لغت بر این است. این مقدار قابل انکار نیست، اما دائمی نیست. احیانا یک احتمال ضعیفی در اینجا هست و اون اینه که ممکنه بگیم این استعمال قرینه داشته که ما از اون قرینه با خبر نیستیم. اگر اینجوری باشد ما باید شرح بدیم. شرح ما این است: اگر قرینه در کار بوده و در اصل ولی الان دیگه در دست نیست، لفظ با معنا ارتباط خودش رو پیدا کرده، تعینی شده، اشکالی ندارد قرینه هم باشد. وضع تعینی به چه صورت است؟ در ابتدا قرینه دارد، هیچ اشکالی ندارد. الان که قرینه در کار نیست و استعمالم صحیح است، مکرر اندر مکرر، لفظ قالب معنا در آمده، قرینه هم وجود ندارد، در قبل اگرم بوده کنار گذاشته شده، وضع تعینی می شود، اشکالی در کار نیست. و اما اگر احتمال بدید که قرینه ممکن باشد در همه این موارد، ولی شما مستعلم به اون قرینه آشنا و آگاه نیستید، این احتمال هم می‌فرماید اگر بدید احتمال بسیار ضعیفی است، عقلایی نیست، عقلی است، به احتمال عقلی اعتنا نمی‌شود. بنابراین ایشان می‌فرماید اعتراض فی الجمله علامت حقیقت است، فی الجمله به چه صورت؟ در صورتی که احسنت موجب حصول اطمینان بشود. و اما بعد از این شرحی که داده شد رسیدیم به جایی که صفحه تحقیق رو باز کنیم، ببینیم علی تحقیق اعتراض به چه معناست و چه فائده و هدفی دارد. شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا بحث دیگر. برای سلامتی آقا، سلامت.